أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن يأتوهم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم در آیه شریفه 93 بحث ما تا اینجا پیش رفت که از شما میثاق گرفتیم و کوه طور رو بالا سرتون قرار دادیم و گفتیم آنچه بهتون دادیم رو با قوت بگیرید و بشنوید به این معنا که به کار ببندید اما اونا گفتن شنیدیم و عصیان کردیم و سراسر قلبشون از محبت اون گوساله و عجل چی شد؟ پر شد و اون محبت طوری در قلبشون ریشه دوند که نتیجه شد گوساله پرستی و منحرف شدن از مسیر توحید قول به اونها بگو بئس ما یأمرکم بهی ایمانکم بهشون بگو ایمانتون چه بد امر و دستوری به شما داده ان کنتم مؤمنین اگه واقعا مؤمنید اون ایمانی که دستورش اینه وای بر شما و وای بر اون ایمان عبارت بئس ما یأمرکم بهی ایمانکم ان کنتم مؤمنین در موردش دو مطلب قابل ذکره که این رو عرض بکنیم و وارد آیه شریفه 94 بشیم این که اگر انسان ظاهراً ایمان بیاره یعنی شهادت اینو بگه ایمان که عرض میکنم چیزی ورای اسلام نیست میدونید که مؤمن به دو معناست گاهی اوقات در قرآن مؤمن به معنای چی به کار رفته؟ به معنای مسلمان یا ایها الذین آمنو وقتی میگیم ایمان بیارید یعنی هنوز مؤمن نشدید پس اینجا مؤمن به معنای چیه؟ مسلمه. اما یه جا مؤمن به معنای کسی است که از اسلام یه پله رفته بالاتر. نمونهش کجاست در قرآن کریم؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، بگید اسلام آوردیم، نگید ایمان آوردیم. پس گاهی اوقات ایمان به همون معنای اسلام و گفتن شهادت اینه، گاهی اوقات ایمان به معنای یه چیزی ورای اسلام و بعد از اسلام و بالاتر از اسلامه. خب شما فرض بفرمایید یک کسی ایمان آورده، اینجا ایمان به معنای اسلامه، نفس این که مثلا در اسلام شهادت اینو گفته، یا یهودی شده یا مسیحی شده، صرف این آیا میتونه انسان رو نجات بده؟ اتفاقا یه جاهایی یک ایمان محرف، یک اسلام ناقص و منحرف به مراتب ضررش و خطرش بیشتره. یعنی انسان اگر ایمان نداشته باشه، ممکنه یه جایی با یه آدم صاحب نفسی با مظهر ایمان، با معرفی درست ایمان مواجه بشه و واقعا بپذیره. اما اگر دوچار ایمان محرف بود، وقتی حقیقت به او ارائه میشه، این دو تا کار باید بکنه. اول باید اون ایمان محرف رو از بین ببره، بعد تازه ایمان بیاره. در حالی که اونی که دلش خالیه و ایمان نداره و مشرکه یا کافره، باز برای پذیرش ایمان یک پله از این فرد چیه؟ جلوتاره. این که ما صرف شهادتین رو گفتیم و علم کسب نکردیم، یعنی اسلام بدون علم و عمق و بصیرت پیدا کردیم، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این میشه که همون ایمان محرف و تحریف شده بلایی سر ما میاره که ما حتی در ایام کفر و شرک بهش دوچار نبودیم. یعنی ممکنه بدتر و خطرناکتر فرو بریم. چون وقتی انسان با توجیه ایمان یه کاری رو انجام میده، از اون ایمان و از اون کار کوتاه نمیاد. یعنی به غلط ایمان داره که کاری که انجام میدم کاره درستیه و این کوتاه نمیاد. فهم میکنه با کسی که کاری انجام میده برایش میگه کار اشتباهه، دلیلی برای اشتباهش نداره. این میگه دینم به من دستور داده، ایمانم به من دستور داده. شما نگاه بکنید صدر اسلام، خوارج، امروز داعش، او معتقده که دین به او دستور داده همین وحشیگری رو انجام بده. خب اگر واقعا دین تصورش اینه که دین به او دستور وحشیگری داده، با اینکه تو براش دو تا استدلال بیاری کوتاه، تو دو آیه میخونی اون ده آیه میخونه. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به ابن عباس میگن میری با خوارج بحث بکنی باشون؟ با قرآن بس؟ چون قرآن بعضی جاهاش محکم داره، متشابه داره، تفاسیر متعدد داره، باشون با چی بحث کن؟ با سنت پیامبر. که کاری که اونا دارن میکنن کجا با سنت پیغمبر در تعارض؟ ولی اگه نفس قرآن باشه اینا کار خودشون میکنن. بفهمید علامات چه میگیم؟ یعنی نگاه کنیم اونایی که ایمان محرف داشتن به چه گرفتاری دوچار شدن؟ آیا ما به گرفتاری از سنخ این گرفتاری دوچاریم یا نه؟ سه تا اثر ایمان محرف اینها رو که به قول بزرگوار از کجا معلوم در مورد ما سه تا نکنه، یعنی ما هم در معرض همینا نباشیم، سه تا رو اینجا میگیم. چیزای دیگه هم میشه گفت، اما اینجا ببینیم چیه. یک، خداپنداری هوا. کسی هوای نفس خودش رو چی حساب کنه؟ خدا. من به هوای نفس خودم بگم خداوند متعال و از او تبعیت بکنم. امکان داره؟ سوره مبارکه جاسیه آیه شریفه 23، جزء 25، دو دقیقه پیش نزدیک بود هم دیگر رو دو تیکه کنن، حالا میگه دست درد نکنه منافق خبیث. میشه هم گفت بچه خوشقلب زود ببخش، اینم میشد گفت. آوردین سوره مبارکه جاسیه آیه شریفه 23، افرأیت من اتخذ الهه هواه. پیامبر میبینی اون کسی که اله خودش رو چی قرار داده؟ هوای نفسش. و ازله الله علی علم، و خدا او رو کاملا آگاهانه گمراه کرده. این مشمول سنت ازلال شده، خودم زده پس کلش. و ختم علا سمعهی و قلبهی و جعل علا بسرهی غشاوه. سمعش و قلبش دوچار ختم شدن، چشمش هم دوچار غشاوه و پرده ظلمانی. فمن یهدیه من بعد الله، کی میخواد بعد از اینکه خدا گمراه کرده این فرد اونا هدایت کنه؟ افلا تذکرون، متذکر نمیشید؟ یه وقتی یه کسی در معرض یه کاری بود، یه جایی بودیم، یه بنده خدایی گفتش که این فردی که در معرض این کاره چقدر به درد این کار میخوره. گفتم من که او رو صالح نمیدونم. بنده خدا گفت بیا تفاعل به قرآن میزنی؟ زدم، همین اومد. افرایت من اتخذ الهه و هوا. یعنی آیردیم یاد اون افتادم. گاهی اوقات بله بنده خدا خیلی فرد آبروداری هم نبود لزومن. خب دیگه شما خود تو در معرض انتخاب قرار میدی، باید آماده باشی که در مورد تفاعل بزنن دیگه. خب چی شده؟ خب نه، من اولش نخواستم آبروشو ببرم، من ایزه آبروداری کردم، خدا بدجور زد به ما چه. من گفتم صالح به این معنا نیست. ما علما معمولا همینجوری آروم صحبت میکنیم. عرض کنم که هوای خودمونو میکنیم خدا. برای ما امکان داره خانم که سوال کردین تطبیق بدیم که ما ممکنه بهش دوچار بشیم یا نه. دلم میخواد همینه، نه اون دلم میخواد که مثلا حالا فرض کنید کشک آدمجون باشن با املت، خب هر آقلی چی میخوره؟ شما نمیشون میخوریم. دلم میخواد، این دلم میخواد عیبی نداره. من یه حرف حساب میزنم به شما، میگم چرا گوش نمیکنی؟ دلم نمیخواد. من دارم حرف حساب میزنم، بچه شما میگه دلم نمیخواد. خب دلت یعنی همون هوای نفسه. کسی که خواست دلش و آنچه خودش دوست داره، دلم نه که حتما میگیم، من میگم خانم مثلا شما چرا کناری نشسته هلش میدی؟ نمیگه دلم میخواد، داره اون کار تکرار میکنه. این یعنی خواست خودش، خواست قلب خودش و هوای نفس خودش رو خدای خودش کرده. امر خداوند که مبنی بر عدم آزار دیگرانه گوشی زیر پا، امر دل خودش که سیخ زدن به دیگرانه رو عمل میکنه. خب این میشه چی؟ میشه کسی هوای. خیلی پیچیده نیست این که هوای نفس ما خدامون بشه. میدونیم کار غلط، اون کارو میکنیم. خب اتخذ الهه او هوا. دو بله اگر ما واقعا جهلمون عامل کاری بشه اون معفو عنه، اما خدا میگه انت تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، شما تقوا ورزید من چیکار میکنم؟ بهتون شاغول میدم حق و باطل رو بفهمید. این نیستش که ما تمام وظیفمون انجام بدیم بعد اشتباه میکنیم میگیم خدا چرا اشتباه کرد؟ خدا میگه مشکل خودته. این شکلیه؟ مطلقا اینطور نیست. تضمین کردم برام کی سوال داشت بفهمید. آره لذا، آره لذا ایمانم بر افراد مختلف متفاوته، تشخیص افراد مختلفم، اشتباه آدمای مختلف. الان شما یه اشتباه کردید، من یه اشتباه، ممکنه اشتباه شما به خاطر بزرگیتون خیلی ابعاد داشته باشه، اشتباه من در حد خودم باقی بمونه. کسی که سوال داشت؟ خب دو، حقیقت پنداری فهم. حقیقت پنداری آره فهم. ما یه فهمی داریم از هر چیزی، حقیقت پنداری این که این از اولی پیچیده میشه. خب ما با فهم خودمون این حقیقت رو فهمیدیم. آیه رو ببینید، سوره مبارکه بقره آیه شریفه 87، چند آیه قبل از همین بس. می فهمود که ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعدی بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح. افکلما جاءکم رسول، هر وقت که یک پیامبری اومد، یک رسولی اومد، به ما لا تهوا انفسکم، شماها تشخیصتون چی بود؟ ما قبول نداریم. چیکار کردین؟ استکبرتم. استکبار یعنی چی؟ خود بزرگ بینی. خود برتر بینی. گفتیم این باب استفال اینجا به معنای طلب نیست، به معنای چیه؟ دو چند آیه قبل بودن؟ نگین جزوه نگن. کی گفت مبالغه؟ خودتون گفتین جزوه. چرا مبالغه؟ چراشو کی میگه؟ گفتیم سین و ته، یادتون اومد؟ سین و ته باعث چی میشن؟ تأکید میشن. باریکالله. استکبار مگه طلب کبره، چیه؟ شدت کبره و عمق کبره که خیلی متکبرن. استکبار ورزیدید، چی عامل استکباره؟ که فریقن کذبتون و فریقن تقتلون. خوب نهت کنید، چی باعث میشه من احساس میکنم بنده و به شما که میرسم یک حالتی که انهو مثلا چی باعث میشه؟ این که فهم خودم رو چی قرار میدم؟ ملاک قرار میدم. خیلی دقت کنید، خب طبیعتا همه ما باید فهم خودمون رو ملاک قرار بدیم دیگه. من الان یه فهمی دارم، شما یه فهمی داری، او یه فهمی داره، هر کی فهم خودش رو ملاک قرار میده. در این دعوا نداریم. دعوا تو چیه؟ با دست میگین. دعوا تو چیه؟ نه 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 بگین نه نه نه. ای بابا، بس اینه که هر کدوم از ما یه فهمی داره، طبیعتاً باید به فهم خودش عمل بکنه. چرا شما میگین که انسان فهم خودشو حقیقت بپنداره این غلطه؟ کجا اشتباه، کجا مشکل پیدا میشه؟ نه آفرین. چجوری به فهم میرسی؟ یه 20 ساعت وقت بود در مورد این حرف میزدیم حداقل. میگه من اینجوری میفهمم. صبر کن، این که تو چجوری میفهمی من کار ندارم، سوال من چیز دیگه است. تو چجوری اینجوری میفهمی؟ تو باب فهم رو بستی، یه استدلال های قطعی رو نمیپذیری، خب معلومه به این نتیجه میرسی. من بهتون میگم تو این کتاب بخونی، به این سند مراجعه بکنی، این استدلال رو بشنوی، این تیکه تاریخ رو ببینی، تو میگی من اینا رو نگاه نمی کنم، بدون اینا به فهم میرسی. خب این مقدمه غلط نتیجه غلط تولید میکنه. نگو من به این رسیدم، به این فکر کن و به این سوال جواب بده که عوامل رساننده تو به فهم چی بوده. ما به راحتی میتونیم ببینید، گاهی اوقات خیلی شیطنت آمیز این که میگم میخوایم به یه فهم خاص برسیم، مقدماتو هی شور میدیم، میخوام چی در بیاد؟ این نتیجه در بیاد. مثل چیه؟ فرض کنید من تو این کلاس میخوام یکی از شما رو به عنوان مثلا دانشجوی ممتاز سعیم بکنم، اتفاقا این دخترموی ما هم تو این کلاسه. خب این دخترموی ما اوضاع حضور غیابش افتضاح، مطالعهش فاجعه، سر کلاس موبایل از دستش نمیفته، موبایلم که کنار میذاره معمولا میگیره میخوابه. میگن که هزار فقیر در ملکی بگنجند، دو شاه در گلیمی بگنجند و دو شاه در ملکی. این بچه ها به مادرشون رفتن اینقدر بد اخلاق، هایی به باباشون کدوم بی تربیتی که مطمئن به باباشون به این خوش اخلاق، به پدر بزرگشون که نرفتن کدوم جیغ میزدیشون بود؟ یه دونه بزنید پس کلش بی تر. آقا هشتی پلبون خیلی ماشالله جیغ میزنید. بچه های کلاس مشکات کسی اینجا هست؟ کپی علی مصلحی ها؟ من نهی دودم قیافه شو. بچه های قدیمی مشکات کسی نی؟ بچه های حسینیه هیچ کی نی؟ علی مصلحی ها یادتونه؟ اصلا خودش ها خیلی چرا؟ واقعا؟ یه سوزن؟ جای نقلاشی از کرامات کلاس ما بود و اینا. از کرامات این کلاس شب خواب دیدم میدرسم بگم گریبان بدرید والله میگفتم حقیقت پنداری نمیگم حقیقت پنداری فهم حدی خودم بگم که فایده نداره بعد همون شهده خودشون بیان بگن اینا عرض کنم که فقط میخواستم اذیت کنم باز شما آره عرض کنم که خب الحمدلله خدا پشت ولی واقعا یه شباهت عجیبی داره شما از کی میان مشکات نه اون خانم علی مصلحی رو دیدین اصلا خودشه ها من یه لحظه تعجب کردم یه پسر اونجا بود علی مصلحی اسمش این از آره که از اگر آره من بچه ها رو میخورم فلان این از من ترسیده الان فکرم دوم سوم دبستان هنوز از من میترسه نمیدونم چرا خیلی شبیه اصلا خود خودشه حالا اگه عکسش عکس اونو دارم من یه بار میارم تطبیق بدین دیرت خواهیین کرد خیلی دو قلوه هم حضور شما عرضم که چیه چیزی که تو دهنشان خیاره به نظر میذاره بزرگ بود برای این بچه سایز خیار حضور شما دیگه مثلا پسر عموشه این دختر خاله علی مصلحیه این مادر بزرگ علی مصلحی خانوادگی میرم جا پیکنیک میزن زیبزنی زن میگه کتلت بده استاد یه لقمه بزنه خب برزم دقت کنید فهم شما چجور به وجود میاد ما خیلی وقتا اینجا میخوریم زمین میخوام دخترمو بکنم دانشجو ممتاز کلاس یعنی فاجعه است رسما فاجعه است ملاکا رو چی میذاریم صبر کن نشستن در ردیف جلو یکی از 90% امتیاز اینه پسرا باز وقتی میرن خواستگاری خیلی این اتفاق افتاده میان میگن استاد ما میخوام بریم خواستگاری میگم سخنرانی من دارم خواستی اونو گوش کن بعد میاد میگه من نمره دادم مثلا اینقدر این اینقدر این مثلا 5 محور 30% اعتقادی نمیدونم 10% مثلا جسمی 20% فلان اینا قبل خواستگاری جلسه اولو میره میاد میگه استاد من اون نمراتی که گفتم رو اگه یک مقداری من دستاشون اینطوری میکنه میگم که قیافش خیلی قشنگ بود از کجا میدین استاد میخواد قسمت قیافه رو مثلا بکنه 95% 2% اعتقادی 1% اقتصادی قیافه طرف خوب بوده میگم ببین برو بگیرش استاد پس قطعیه دیگه شما تایید میکنه میگم ببین من اگه بگم یارو گودزیلا هم هست تو میری ازدواج میکنی اینی که من دارم میبینم قطعیه لذا بی خود داره من نپلک چون میخواد یه بله هم از من استاد شما تایید میکنید دیگه دعای خیر شما بدرقه راه دانشجوتین میگم برو برو من نه دعا میگم نه تایید میکنم دعا میکنم ولی تایید نمیکنم ما میفهمیم داریم سر خودمون رو کلاه میذاریم ولی سر همه عالم رو کلاه بذاریم من میفهمم دارم ملاکا رو طوری میچینم میگم آقا اونا که ردیف اول میشینن یکی از ممتازین خواهند بود خب عملا دو نفر اونجا دو نفر اینجا چهار نفر این وسط میشن نامزد بهترین دانشجوی کلاس میگم نه ردیف جلوی وسط روبرو یعنی میخواد علم رو مستقیم دریافت به واسه یعنی حالا اینا علم کجکی دریافت میکنن این چهر بیاخه این چهارتا رو حس میکنم اون چهارتا مدعی میشن نه آدم سر ردیف بشینه که نشون بده اون پا به رکاب بودنش اون دوتا وسطی رو میزنم اون آخری رو چکا کنم میگم اصولا من اگه دقت بکنید بیشتر به کسی که در سمت چپ هم قرار در که دقیقه برعکس اینه دقت کردید من الان با سمت راست خودم صحبت میکنم من میخوام ایشون ممتاز شه تو فهم همینطوره یه وقتی آخر شب خوابتون نمی برد به اینی که الان دارم میگم فکر کنید ما گاهی اوقات قبل از این که یه چیزی رو بفهمیم نتیجه رو معلوم کردیم داریم گزاره ها رو مصادره به فهم میکنیم مصادره مطلوب میکنیم من نمیخوام بپذیرم فلان کارم غلط بوده با اینکه غلطه خب یا دقت کنید نمیدونم غلط هست یا نیست اما طبیعتا دوست دارم غلط نباشه روایت هایی رو نگاه میکنم که اون کار رو گفتن مکروهه دیگه حرام نگفتن حواستون با منه؟ بعد میدونی نتیجه این چی میشه؟ ما بعضا مواجه میشیم با سخنرانی بلامی میخواد سخنرانی کنه یه چیزی به ذهنش رسیده این درستی و غلطیش معلوم نی میره برای آنچه به ذهنش رسیده آیه و روایت انتخاب میکنه میاد سخنرانی میکنه از این کار خطرناکتر داریم ما؟ آیا این تحمیل خود بر قرآن و تحمیل خود بر روایات نیست؟ و الا شما الان در مورد یه موضوع سخنرانی کن آیه روایت بخون من در نقطه مقابل تو صحبت میکنم آیه روایت میارم میخوای الان امتحان کنی موضوع بگو تا بگم ما معمولیم که فهم خودمون رو ملاک قرار بدیم بعد بریم براش آیه روایت پیدا کنیم سخنرانی کنیم بعد یه چیز که میگیم، میگیم اینم آیه قرآنش، این خیلی کار زشتیه. ما مأموریم بریم در محضر قرآن ببینیم قرآن چی میگه، اونو برداریم بیاریم حالا برای چیزی که قرآن گفته، روایاتی که مؤیدشه و مکملشه، داستانی، شعری، مطلبی، تحلیلی، استدلالی به اون اضافه کنیم. اما اون پایه اولیه و ماده اولیه رو کی میده؟ نه فهم من. ما تو فهم این کارو میکنیم، بسیار بسیار ظریفه این کار. میگن آقا این کتاب در مورد این موضوعه، کتاب رو میگیرم احساس میکنم این کتاب بروندادشون که من میخوام، یا نمیخونمش، یا به فهرستش نگاه میکنم، یا گزینش میکنم مطالب کتابو. بعدم میگم من اینجور فهمیدم، راست میگم، چیزایی که من خوندم نتیجهش همین میشده. اما مشکل اینه که تو همه رو نخوندی چون نمیخوای بخونی، تو میخوای به یه چیزی برسی، برای اون برنامه ریزی میکنی. یه وقتی به این که گفتم فکر کنید، خب که چجور انسان با دست خودش خودشو به اشتباه میندازه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بعضی وقتا قرآن میگه کفار به نقطه‌ای میرسن که ام که انها بر خودشونم مشتبه میشه. یحلفون بالله ان اردنا الا الحسنا، بله الا احسانن و توفیقا. بعضی وقتا قسم میخورم واقعا انگار خودشونم باوه، من میگم واقعا خودشون خاطره دارن با آدمی که انقدر یه حرف غلطو گفته که الان که داره میگه یک در میلیارد احتمال نمیده غلط بگه، با اینکه اول میدونسته که غلطه. این اون جاییه که نملی لهم، پر میکنیم تا بگن برن. ببین وقتی سراغ مطلبی میروی، وقتی حقیقتی را میخواهی بفهمی، دستاتو باز کن و هیچ چیز پیشینی رو با خودت، من آمدم که بفهمم، نه آمدم که فهم خودم را منبع یابی کنم، خب نه آمدم فهم خودم را بر قرآن روایات تحمیل بکنم، من فهمی تو این موضوع ندارم، اومدم بخونم بفهمم، نه که فهمیدم اومدم مستندش کنم. بعد شما اینو برین در سطوح بالاتر، مصادره هایی که اتفاق میفته، یعنی میبینیم تاریخ، قرآن، روایات مصادره میشن به یک مفهومی و اون مفهوم تحمیل میشه به قرآن و روایات. چرا؟ چون طرف آنچه ملاک قرار داده فهمه خودشه، حقیقت پنداری فهم خود، فهمی که مقدماتش تی نشده، یعنی اول فهم بر اساس یه تفکر ناقصی شکل گرفته، بعد مستندسازیش آغاز شده و وقتی مستنداتی براش پیدا شد دیگه کاملا برای فرد چیه؟ تثبیت شده است، دیگه از دست نمیده، قرص و محکم چسبیده. بفهمید؟ میخواستم وارد نشم. باز بله دقیقاً همینجوره. چند بار تا حالا بحث کردیم در عاشورا مذاکره نیست، پیغمبر با متخلف دوباره عهد نبست. خب ببینید شما میرید تاریخ رو میخونید، خب این تاریخ اینه دیگه، سه تا گروه هم پیغمبر یه قرارداد بس، هر کدوم نقص کردن زد نابودشون کرد. خب ولی شما به یک دلیلی میخواهید الان یه کاری بکنید، اون کار چیه؟ میخواهید یه عهد پوسیده شکست خورده رو دوباره زنده کنید، یه فهمی دارید دیگه و احساس میکنید این درسته، اصلا شاید نیتتون خیره، احساس میکنید این درسته، ما دوباره آدم یه پیمانی ببندیم. وحشتناک وقتیه که ما پیامبر خدا رو از اون جایگاه میکشیم پایین تا برای فهم ما معید درست بشه. این تو سیاست هست، تو علم هم هست. تو علم ما نگاه میکنیم گاهی اوقات طرف مقدمه ذهنیش اینه که آنچه از غرب آمده است درست نه، وحی مطلق است، جسارت نفرمایید. آنچه آقای کانت میفرمایند ورای آنچه خداوند متعال میفرماید قابل استناد است. خب این با این مقدمه فهم اومده، میگیم قرآن میگه ایدئولوژیک بس نکن، میگیم پیامبر میگه بس ارزشی نکن، ولی اون میگه کانت اینو گفته، ما نمیتونیم چی بگیم. من حالا تو فضای اجتماعیش نخواستم وارد شم، الان میخوام درد خودمونو دوا کنم. ماها هر کدومون که اینجا نشستیم، این که گاهی اوقات برای فهم یک موضوع از غیر مسیر فهم وارد میشویم، همه ما در معرضیم. خانمی که گفتین تطبیق، باز دوباره یه ارجاع به شما بدم، همه ما در معرض اینیم که فهم خودمونو ملاک حقیقت بکنیم. فهم، دقت کنید، فهم ما ممکن حقیقت باشه ها، بنده در مورد یک موضوعی کنکاش میکنم، به نتیجه میرسم، به آن عمل میکنم، مأجورم فی دنیا و الاخره. اما گاهی اوقات برای فهمم مقدماتی میچینم تا به آنچه میخواهم برسم، مأجور نیستم. گاهی اوقات این سطحش کلان میشه، خودم رو بدبخت نمیکنم. یک ملتی و یه امتی و یه مردمانی رو بیچاره میکنم. نخیر، ببینید، نه میخوام چی بگم، میخوام بگم ما تو اسلام همین الان گاهی اوقات میگن آقا مراجع شما هم به نوعی دوچار پلورالیسم دیگه، هرکی یه چیز میگه، یا اندیشمندان دینیتون. پاسخ اینه که ما راهکار گذاشتیم، گفتیم هر مرجعی هر چی بگه همون چیه؟ حجته. خب این حجته که با هم متفاوته، آره، چون ما از اول گفتیم ملاک رستگاری عمل به حق نیست، ملاک رستگاری عمل به حجته. بله. نه ببینید، بحث عدل و استحقاق رو مد نظر بگیرین حل میشه. نه 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 نمتونی نمتونی اصلا این که ببینید، این که عرض کردم مقدمات ما برای رسیدن به یه پارادایم یا یه فهم چیه، همه چی سر اونه. تنها گروهی که در طول تاریخ خواستن اینو انکار بکنن که ما بدون نگرش میتوانیم سراغ علم و حقیقت و فهم بریم، پوزیتیویستا بودن که گفتن در مقدمات چهارگانه تحقیق یکیش اینه که محقق چی باشه؟ فارغ البال باشه. بدون این اصلا عقلا امکان نداره، مگه یه موجود از خلأ برگشته میخواد بره سراغ علم؟ اما این طرفش عرضم اینه، باز برای تحقق اون پارادایمی که تو اون پارادایم دارم یه سخنی رو گوش میکنم، توی اون چه عواملی مؤثر بودن؟ یعنی من وقتی اومدم در مورد جمهوری اسلامی تحقیق کنم، در مورد انقلاب اسلامی، در مورد روحانیت، در مورد حکومت دینی، واقعا یه چیزی تو ذهنم بود، گفتم این ولا غیر یا نه. اومدم گفتم که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اگر کسی از اون برش بوده باشه، گاهی اوقات دیدین دیگه، مثلا تو کشور ما یه اشتباه میکنیم، میگیم آقا این اشتباهه، کسی پارادایمش طوری که میگه اصلا اشتباه نیست، کاملا طبیعیه، بسیار درسته، هیچ مشکل، میگیم اینم یه جور پارادایمه، ولی مشخصه تو مقدمات فهمش اینم از دایره انصاف خارج شده، این دچار افراد شده، عده زیادی دچاره. سومین اثر ایمان محرف چیه؟ بفهم. آره اصلا من قسمی نبود شما خیلی بفهمین، یه چیزی گفتم، گفتم یه وقت فکر کنید بهش. نه نمیشه، خب چون یه ذره چیز میشه، یه ذره پیچیده میشه. گاهی اوقات فکر به یه موضوع و اراده این که انسان در اون موضوع مسئولیت بخواد کمک کننده است. یه وقت به این جمله فکر کنید. خب انقدر جمله براتون گذاشتم، بعد شهادت من تا 50 سال وقت دارین فکر کنین انشالله. فارغ از دست میدونم که دستای حقیقت نداریم، فارغ از دین رو نمیدونم. نداریم، نه.